أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. توفیقی است به حمدالله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره فتح را بررسی میکنیم. الان آیه این که تلاوت شد آیه شماره 18 هم و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت بازگو میشود. با توجه به مجموعه سخن تا این قسمت و اینکه بارها اشاره کردیم اون جانمایه این سوره رو در حقیقت بررسی حال و هوای صلح حدیبیه و ماجرای پی اون تا فتح مکه تشکیل میدهد. دو حادثه مهمی که حقیقتا تحولات عظیمی رو در تاریخ اسلام رقم زد. ابتکاری که پیامبر در صحنه حدیبیه نشان دادن که در نوبت‌های قبل هم بررسی شد محضر مبارکتون این بود که بعد از گفتگوها و آمد و شدهایی که بین پیامبر و مکیان شکل گرفت، فرستادگانی رسول خدا فرستادن، گفتگوها کردند، تا حدی استشمام می شد چنین جوی، چنین بویی از فضا که ممکن است مکیان قصد حمله و هجمه به پیامبر رو داشته باشند. خب رسول خدا هم که به ظاهر برای نبرد و جنگ نیامده است، اومدن برای اینکه عمره برگزار کنند. تا 20 کیلومتری مکه هم اومدن، این 400 خورده کیلومتر راه رو طی کردن، حالا محروم و ممنوع و محدود پشت دیوارهای مکه موندن. بفرمایید، حالا اگر اینجا بحث حمله و حجمه هم باشد که قضیه سنگین‌تر، این ابتکار رو پیامبر به خرج داد که با یاران خیش بیعت کرد. پیامبر تجدید بیعت کرد. در اون نوبت توضیح دادیم که همان گونه که بیع یعنی کالایی رو به کسی واگذار کردن، بیعت یعنی اختیار و طاعت رو به کسی واگذار کردن. بیع و بیعت از این ریشه میاد. متداول بود در بیع دست رو در دست می گذاردن، می گفتن فروختم، اون می گفت خریدم، بیع تو اشتری تو. در بیعت هم دست رو در دست می گذاردن و متعهد می شدن که تا پای جان، تا پای ایمان بایستند و دفاع از مثلا این تعهد و قرارداد خودشون بکنن. پس این بیعت بود. شواهد این رو، موارد این رو زیاد داریم در به اصطلاح تاریخ اسلام هم. در این آیه شریف فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین، خداوند خوشنودی خودش رو ابراز کرد از مؤمنین هنگامی که این مؤمنان با تو بیعت کردند تحت شجره، در زیر آن درخت. توضیح دادیم که محلی که پیامبر ایستاده بودند که نامون حدیبیه بود به خاطر همون درخت محدب بود. یه درخت کجی اونجا بود که پیامبر زیر اون درخت نشستند و گفتگوها و مذاکرات رو انجام میدادند. لذا اون محل رو میگفتن حدیبیه و این صلح شد صلح حدیبیه. بیعتی هم که اونجا شکل گرفت همینجا بود، تحت شجره، زیر همون درخت بود. اما اونجا یک نکته ظریفی عرض کنم. لقد رضی الله عن المؤمنین، خداوند خوشنود و راضی از مؤمنان هنگامی که آمدن با شما تجدید بیعت کردن. رضا ضد سخت و سخط است، یعنی خوشنودی و عدم خوشنودی. در مورد ما انسان ها وقتی نگاه میکنیم خوشنودی، رضا دادن و عدم رضا، یه حالتی است که در قلب و جان ما پیش میاد، یه انقضاه، یه تحول در حال ما به دلیل اون چه میبینیم مطابق است، موافق است یا ناموافق است. شما یه رفتاری رو از فرزند خودتون میبینید، از دوستتون میبینید، از همسرتون میبینید، بعد اعلام رضایت میکنید، میگید خیلی پسندیدم این کارتو رو بابا، من راضیم از تو با این رفتارت، اعلام رضایت میکنید. یعنی رضایت سوخت یا یه رفتاری رو میبینید ابراز میکنید که من نمیپسندم این کار تو رو فرزندم، من ناراضیم از این کار تو. چیزی میبینید بعد حالتی در روحتون پیش میاد، اعلام عدم رضایت میکنید. یعنی رضا و سوخت حالات قلبی و انقضاح و تحولات درونی ماست، اما در مورد ذات خدا این معنا جایگاه ندارد. اگر خداوند رضی الله عنهم و رضوا عنه، اگر خدا از جماعتی راضی می شود، نه به این معناست، این معنا در مورد خدا اصلا بی معناست، بلکه رضا و سخط در مورد ذات باری تعالی از صفات فعل الهی است، از صفات فعل خداست. یعنی اگر خداوند رضایت می دهد از کسی، یعنی الطاف و عنایات خودش رو برای اون کس رقم میزند، به تعبیری مورد تأیید و قبول میشه رفتار او، این میشه رضایت الهی. سخط و سخط خداوند، سخط الله علیهم، خداوند سخط میکند بر جماعتی، یعنی مردود میشمارد و ناپسند میداند رفتار اونها و بطلان، اعلام بطلان خواهد شد. پس رضا و سخط در ما حالات قلبی و درونی است، در خداوند صفات فعل الهی است، بعد بیرونی قضیه رو نشان میدهد. لقد رضی الله عن المؤمنین، این مؤمنین کاری کردن که خدا امضا کرد رفتارشون رو و در مقام خارج مورد عنایت حق قرار گرفتن. چه کاری کردن؟ از یبایعونک تحت شجره، وقتی اومدن تا پای جان پیامبر با شما بیعت کردن. فعلم ما فی قلوبهم، خداوند از قلبها و جانهای اینها آگاه بود که این بیعتشون چگونه است، صادقانه است یا نه. فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم، پس آنگاه خداوند سکینه و آرامش را هم بر دلهای اینها فرو فرستاد. من دریغم میاد که این رو یه تذکر دیگه ندم. آیه چهارم رو خواندیم، هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، این خداست که سکینه رو بر قلب مؤمنین میفرستد تا افسوده شود ایمانشون بر ایمان. در اینجا هم به زیبایی میفرماید ذات باری تعالی، خدا دید جانهای اینها رو، بررسی کرد، علم داشت به جانهای اینها، به قلوب اینها، فانزل السکینة. کلمه قلب و سکینه رو اینجا دو بار با هم میبینیم. مراد از قلب چیست؟ آیا این عضو قسمت متمایل به چپ سینه ما، این محل پمپاژ خون، هارت، همینه؟ نه. بارها اشاره کردم یک بار هم در قرآن قلب به معنای این عضو به کار برده نشده است، بلو یک بار. قلب در قرآن هرگز به این معنا نیست. قلب در قرآن یعنی جان و روح انسان، به جان و روح انسان در قرآن قلب گفته می شوند. اما با این خصوصیات که جان و روح ما در قرآن نامهای مختلفی دارد، صدر هست، فؤاد هست، نفس هست، خیلی اسم داره در کلام الهی، اما قلب کجا گفته می شود، کی گفته می شود؟ اساسا خود کلمه قلب از همان که تقلب رو هم از اون میاریم به معنای زیر و رو شدن. مغلوب یعنی چی؟ یعنی واژگون، یعنی واژگون. اگه این لیوان رو من برگردانم مغلوب میشه، میشه واژگون. مغلوب با قاف نه با غین، به معنای واژگون است. قلب رو که قلب میگن چون یه حالات ویژه روح انسان، همین تلاطم هاست، همین استراب هاست، همین ناآرامی هاست، به دلیل هم که جان و وجود انسان پدیده ای ناآرام است، پدیده ای مضطرب است، به همین خاطر به روح انسان و جان انسان قلب گفته میشه. حالا این روح ناآرام، این قلب متلاطم، این جان ناآرام باید آرامش کرد، و تا آرام نشه انسان ره به جایی نمیبرد. اون روزم اشاره کردم آرامش های بیرونی نمیتواند برای انسان اون قرار رو، ثبات رو ایجاد کنن. شما در بهترین مقامات باشید، گاردهای محافظ ویژه اطراف شما، نیروهای ویژه واکنش سریع، واکنش نمیدونم چطور، شما رو محافظت کنن، در بهترین موقعیت‌های حفظ شده امنیتی باشید. اما این دل ناامن باشه، این دل بیقرار باشه، هیچ فایده نداره. قصه ها بر این دل هست. اما اگر شما در یه زندان مخوفی باشید ولی این دل آرام باشد، بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است، چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. اون قرار آرامش اگر در درون انسان بود، حادترین، سختترین شرایط، دشوارترین مکانها برای انسان دلبر که در کف او موم از سنگ خارا. این دل و جان انسانه برادران و خواهران بزرگوار، که اگر آرام شد، از تقلب در اومد، قرار گرفت، سکینه یافت، کار تمام است. و این سکینه نمی آید مگر از سوی حضرت باری تعالی. این خداست که این قلب ما رو آرام می کند، امنیت می دهد، آرامش می دهد، به برکت ایمان، به برکت ایمان. هر مقداری که افزوده میشه به ایمان، این سکینه و قرار در وجود انسان جدیتر، عمیقتر و کاملا پایدارتر میشه. نمیدونم واقعا آیا چقدر دیدید انسانهایی که اینها بهره بردند از ایمان الهی، واقعا چقدر باشون زندگی کردید از نزدیک و تو زیر و بم فراز و نشیب زندگی چقدر با اینها بودید. یعنی وقتی که مثلا اینها ایستادن و دارن جنازه پاره پاره جوانشون رو نگاه میکنن، چقدر تو صورت اینها نگاه کردید، چقدر بیقراری دیدید در حال و هوای اینها. دیدیم این گونه افراد رو که اینها وقتی دستشون چشم عزیزانشون میبسته است، احساس میکردن دارن عروج میکنن، دارن پرواز میکنن. چیه این ایمان که این قرار رو به انسان میدهد، این ثبات رو میدهد به اذن الله تبارک و تعالی. و یه اشاره الهی به قلب و دل انسان، یه اشاره مختصر میشه و اون ثبات و قرار در وجود جا میگیرد. جانهاشون با کم استوار می نجنبم که کوه الوندم، با این قرار و ثبات. فرمود خداوند دانست در قلبهای اینها چه بود، بعد این سکینه و آرامش رو فرستاد بیشتر در جانهاشون. و اصابهم فتحا قریبا، این آرامش که آمد به دنبالش بدونید فتح هم میاد، پیروزی هم میاد، موفقیت هم میاد. تا زمانی که این قرار آرامش نیاید، انسان نمیتونه اقدام جدی در زندگی انجام بده. حالا توی مباحث روانشناسی امروزی حرفایی که دوستان دارن، اما ریشه کار رو ما در متون خودمون داریم میگیم. تا این دل آرام نشه، انسان در مسیر رشد قرار نمیگیره. ای صد دل یک دل، دل یک دل کن. تا این دل یک دل نشه، تا اون جهت خودش رو پیدا کند، انسان در مسیر تکامل و رشد هم واقع نخواهد شد. فرمود و اصابهم فتحا قریبا، به دنبال اون خداوند فتح بسیار نزدیکی رو برای اینها پیش بینی کرد. دیگه بعد از صلح حدیبیه مسلمانان دو فتح اصلی داشتن، یکی خیبر رو دارن و یکی خود فتح مکه رو دارن، که اون فتح جدی، مبین، قریب، حالا هر دو اما با مکه شاید تناسب بیشتری دارن. و مغانم کثیرتن یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما، و به دنبال این خدای سبحان به دیشان و به مسلمانان مغانم کثیره ای رو مرحمت کرد. مغانم جمع مغنم، مغنم از ماده قنم، غنیمت، بهره ها، فواید. و به دنبال این پایمردی، به دنبال این استواری، به دنبال این سکینه و آرامش و فزونی در ایمان، روز به روز باز شد پیش رو بهره‌ها و فواید و منافع بیشتری رو خداوند برای مسلمین در نظر گرفت. یأخذونها، که اینها بهره بردن، و کان الله عزیزا حکیما، برای بار چندم که در این سوره خداوند این دو صفت رو به کار میبرد، عزیز است و حکیم است. یکی از دوستان عزیز و شاگردان خوب من در مشهد پایان نامه البته مقطع کارشناسی ارشد خودشون رو در بررسی این اسماء دوتایی ذات باری تعالی در پایان آیات شریفه قرآن به آثار تربیتی اون قرار دادن که دفاع شد این پایان نامه و اون بزرگ الان در مقطع دکتری تحصیل میکند. بسیار بسیار بحث عمیق و جدی و زیبایی است عزیزان. حیفم میاد یک اشاره نکنم حداقل این صفات پایانی آیات. اولا تناسبی که داره سوره سوره فتحه، در فتح چی نیازه؟ قدرت و عزت. دیگه چی نیازه؟ کاردانی، آگاهی درست. کدام سپاه پیروزه؟ سپاه قدرتمند دانا. این سوره سوره فتحه، لذا بیشترین صفتی که شما در اینجا میبینید از خداوند چیه؟ عزیز و حکیمه. به تناسب دقیق زیبا این صفات چیده میشه کنار هم، کنار هم چیده میشه. بالاخره قدرت عالی، اما ما از قدرت خاطرات ناخوش بسیاری داریم. پشت سرتون نگاه میکنید تاریخ بشر رو، هر کجا قدرت جمع شده در کنارش مفاسدم بوده، هر کجا قدرت جمع شده چشم بچه هاشون هم در آوردن، ولو سلسله هایی که کارهایی هم کردن برای این مملکت. وقتی قدرتشون رو میبینید مظالمشون رو هم میبینید در طول تاریخ در تمام دنیا، سلاطین جور قدرتمند، اما چگونه اون ماجرای اون جغد و عرض به خدمتون آمد خواستگاری اون جغد دیگه و برای پسرش دختر این رو بگیر و بعد گفت که خب نمیشه، من گران دخترم، من به این سادگی که نمیدم، مهریش بالاست. و چقدر مثلا مهریه؟ گفت باید 10 تا مثل این ده مهریه کنی. جغد در خرابه دیگه ساکن میشه دیگه، در ویرانه دیگه. گفت باید مثل این ده 10 تا مهریه کنی تو دخترم بدم. گفت که چیزی نیست، گر ملکی این است و چنین روزگار، 100 ده ویران دهنت یادگار. این که چیزی نیست، 10 تا که چیزی نیست، 100 تا میدیم. همیشه این بوده. لازم میبینید در قرآن بعد از این که خداوند صفت عزت و قدرت رو مطرح میکند، صفت ملک و اقتدار رو مطرح میکند، الملک القدوس، ملکی که همراهش چی باشه؟ پاکی و قداست باشد. العزیز، عزیزی که به دنبالش الحکیم باشه. اگر عزت با حکمت آمد خاطرتون آسوده باشد، قدرت و حکمت خطا نمی کنه، ملک و قداست خطا نمی کند. یعنی ذات حق داره تعلیم میده، آموزش میده به انسانها. تخلق و به اخلاق الله، متخلق به اخلاق الهی باشید. و این صفات مکتب تربیتیه که ذات حق در قرآن مطرح می کند یک به یک پایان آیات شریفه قرآن. همه این صفات این حالت رو دارد عزیزان. حتی همین صفات شایعش که سر زبان شماست که ان الله سمیع بصیر، حتی همین به کار بردن سمع و بصر با هم، خداوند سمیع است بلا سمع، بصیر است بلا سمع بصر. خدا که چشم و گوش نداره، اگر سمیعه یعنی تمام اطلاعات رو دارد، اگر بصیر است یعنی همه چیز رو کاملا زیر نظر دارد. این تعلیم پیوستگی سمع و بصر، این که اطلاعاتتون رو اطلاعات سمعی قرار ندید، فقط اطلاعات بصری رو هم کنارش ضمیمه کنید، ببینید و بشنوید، نه فقط بشنوید و بشنوید، این کجا و اون کجا. در تمام این صفات یه ویژگی های مهم و زیبای تربیتی وجود داره که ذات باری تعالی مطرح میکنند. فرمود و کان الله عزیزا حکیما وعدکم الله مغانم کثیرة تأخذونها فعجل لكم هذه و کف عیدی الناس عنكم ولتكون آیة للمؤمنین و یهدیکم صراطا مستقیما. و خداوند وعده داد به شما مؤمنان و مسلمانان، مغانم کثیرة، بهرها، فواید بسیار زیادی. واقعا من همیشه به دوستان عزیز عرض میکنم که بالاخره این شیوه منطقی است. ما وقتی میخواییم ادبیات رو بگیم ابتدا تاریخ ادبیات درس میدیم، شما میخواید فیزیک بخونید ابتدا تاریخ فیزیک رو باید بخونید. شاید لازم واقعا برای همه مسلمانان که یک دور دقیق تاریخ اسلام رو بخونن، عوض میشه نظرشون در خیلی از مسائل. اگر یک دو، نه اینکه حالا پای منبر آقا یا کجا یا فلان جا شنیدید یه چیزهایی، اگر یک دور تاریخ اسلام رو دقیق بخونید، نوشته های خوب، عالی، مطمئن داریم. عرض به خدمتان رو جایی بحث نیست که من بخوام معرفی کنم، فرض کنید مثلا همین فروغ ابدیت های صبحانی، خب کتاب جامع خوب زیبا در تاریخ اسلام، تاریخ تحلیلی مرحوم استاد دکتر شهیدی علیه الرحمت و رضوان، این بسیار تاریخ جامع خوب، همین کتاب همشهری بزرگوار خدایان، سیره رسول خدای آقای جعفریان مثلا فرض، داریم کتاب های خوب این چنینی که اینها روان خوب نوشته شده به دور تاریخ جامعه اسلامه. تا ما اینها رو نخونیم نمیدونیم چه خبر. عزیزان شما میشنوید پیامبر 13 سال در مکه بوده، وجود مبارکشون مثلا 10 سال 10 سال و چند ماه در مدینه بودن، بعد برید بخورید ببینید شب و روز اینها چه خبر بوده، ساعت چه گذشته به مسلمانان در این 23 سال و بر وجود مبارک ختم رسولان محمد مصطفی. آشنایی با تاریخ اسلام است که نظر انسان رو در خیلی از مسائل عوض میکنه، آدمی رو قدردان بسیاری از مواهب و عنایات حق و زحمات مسلمانان می کند. فرمود وعدکم الله مغانم کثیره، خداوند فرصت ها و اغتنام هایی رو به شما وعده داد که اینها یک به یک دیگه پیش می اومد در تاریخ اسلام، که اینها رو شما بهرش رو بردید. فعجل لکم هذه، اما یکی از اون مغانم رو سریعتر بهتون داد که اون همین بود باشه، همین صلح حدیبیه به دنبال اون فتح مکه، و کوتاه کرد دست مردم را از شما و نگذاشت آزار اینها برسد. خب اینها تصمیم خوب تصمیمی هم بود براشون، پیامبر با یارانش غیر مسلح اومدن پشت دروازه های مکه، 450 کیلومتر با مدینه فاصله دارن، همینجا اگر پیامبر را از بین ببرن کار تمومه دیگه، یاران خاصش هم همراهشن، خودش و یارانش رو بتونن از بین ببرن و نابودشون کنن، سفره اسلام رو چیدن. اما چه جور خداوند این صحنه رو مهیا کرد، چطور رعب اینها با این بیعت و مسائل این چنینی در دل اون جماعت افتاد، این که عرض میکنم واقعا اینها نکته هست. ببینیم مثلا تو بدر، یه وقتی من بررسی های عمیق از زاویه دیگه میکردم، حالا تو اون بدر خیلی نکات دست میومد. بخواه وقتی پیامبر اومدن با یارانشون برا بدر، دو تا اسب داره پیامبر، 40 تا شتر، سلاح نظامی ندارن اصلا، اینا اومدن که این قافلت بگیرن و مقداری از مالاشون که مکیا بردن پس بگیرن، مصادره کردن مقداری تقاص کنن و پس بگیرن. خب ابو سفیان با تمام زرنگی و رندیش مطلب رو فهمید، اطلاع رو به اهل مکه داد، 1000 مرد جنگی تابون دندان مسلح، یه مرتبه مقابل مسلمان ها سبز شدن، 2 تا اسب داره اسلام، اونا 1000 تا مرد سوارند، تمام وجود مسلح، اومدن یه مرتبه مقابل اسلام، چیکار کنه پیامبر خدایا؟ آیا بجنگد نجنگد؟ رسول خدا مقابله کند نکند؟ خیلی اینها صحنه های عجیبی بود، اولین صحنه رویارویی هم بود و تعیین کننده بود. تو این صحنه اگر هر اتفاقی می افتاد دیگه مشخص بود. با تون روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود زد تو در بازی اول دیدم. تو همین بازی اول بود پیامبر نشان میداد و خدا نشان میداد قدرت رو. پیامبر اولین کاری که کردن اونجا با یارانشون مشورت کردن، هرچی شما میگید، خوب دقت کنید، هرچی شما میگید، میگید برگردیم مدینه، برمیگردیم، فرار میکنیم، عقب نشینی میکنیم، یه عده‌مون کشته میشن، یه عده‌مون میرسیم، میگید بجنگیم، از عزتمون، دینمون دفاع کنیم، بکنیم. اون چنان پیامبر هنرمندانه با اینها صحبت کردن که اینا همشون برخواستن، نماینده انصار، نماینده مهاجر، یا رسول الله اگه اشاره کنی به اعماق اون دریای اون سو هم با تمام وجودمون بریم، چشم بسته میریم، اصلا این گونه آماده جانفشانی در راه تو و مکتب تو و تفکرات تو هستی. چجور مدیریت کرد پیامبر این صحنه رو و خداوند چگونه رعب این جماعت رو در دل این گروه انداخت؟ رسمو در کلام عرب، حالا این کلام جرالکلام شد، داخل پرانتز دارم میگم به خاطر این آیه شریفه، رسم بود در میان عرب می اومدن هزل می زدن. الان ما تو باغامون باغدارامون دارن میان میوه میگن این سردرختی این باغ رو بیان هزالی کنید، تخمین بزنید مثلا این چقدر میوه داره، مثلا چند تن سیب داره این باغ، مثلا میخوام بخرن سردرخشی رو. کسانی داشتن که اینا تعداد افراد دشمن رو تخمین میزدن، فرستادن اومد اطراف سپاه اسلام، گشت چرخید با اسبش، برگشت گفت اینا 300 نفر بیشتر نیستن، اینا یک سوم شما، مشکلی نیست از جهت تعداد. اما جماعتی رو دیدم که اینها افعیهای گرسنه‌ای هستن که میبلعن شما رو. تموم شد، دل اینها خالی شد. یعنی یه رعبی خداوند در دل اینها افکن که وقتی میومدن حرکت کنن به طرف مسلمون ها شامت مبارزه نداشتن. و کار به اونجا کشید، این 1000 تا مقابل این 300 تا، به نصف روز 70 تا کشته رو زمین، 14 تا شهید مسلمانان، تا دروازه های مکه فرار کردن، اینا تعقیبشون میکردن از بدر، گریختن با تمام شوکت و اقتدارشون، این گونه شکست خوردن. این صحنه صحنه های عجیبی بوده در تاریخ اسلام، و بررسی اینها، مطالعه اینها، رازه های موفقیت مسلمانان خیلی نکته تو این مکتب داشته. فرمود و خداوند تو این صحنه هم کاری کرد که دست اینها را از شما کوتاه کرد. این ابتکار پیامبر، بیعت پیامبر، این خروش و اقتداری که رسول خدا نشون داد، این دیپلماسی فعالی که پیامبر اونجا نشان داد در بستن عهدنامه و غیره، کاری کرد که اینها منصرف شدن از اینکه بجنگن با پیامبر اینجا. ولتکون آیه للمؤمنین، و اینها یک نشانه هایی شد برای مسلمان ها در طول تاریخ، که چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له، چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له، من کان لله کان الله له، من کان مع الله کان الله مه، هر که با او باشد خدا با اوست، هر که برای او باشد خدا برای اوست. و این آیه ای بود برای مؤمنین در طول تاریخ، و یهدیکم صراطا مستقیما، و خداوند با این شرایط و خصوصیات شما مسلمان ها رو بیشتر در وادی صراط مستقیم هدایت و تثبیتتون کرد با این صحنه ها و با این شرایطی که پیش آمد. و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها و کان الله علی کل شیء قدیرا، خداوند سبحان فرصت هایی به شما مسلمون ها داد، من جمله مواردی که، و اخرى یه مقانم، پیروزی ها، موفقیت های دیگری که، لم تقدروا علیها، شما توان اون رو نداشتید، کار شما نبود. ببینید اب نداره باز بگیم بالاخره این صحنه ها رو از کردم، اینا مطالعهش همینطور که خداوند میگه هم آیته هم هدایته، هم نشانه یه هم هدایته. بالاخره پیامبر ایستاده از بالای این کوه، یه نگاهی به سرزمین حرم کرد، به سرزمین مکه کرد، اشکای پیامبر جاری شد. رسول خدا چه بکنم، سرزمین تو محبوبترین سرزمین ها برای منی، دل نمی کنم از تو. اما خطاب رسیده است، یا رسول الله باید برید، چون چاره نیست، می روم و می گذارمت. پیامبر رفت. چند سال طول کشید تا این آیات نازل شد؟ 6 سال، 7 سال، رسید به اصل قضیه 8 سال. با 16,000 سپاه وارد همین شهر شد پیامبر، بدون اینکه خونی از دماغی بریزد، بدون اینکه شمشیری بکشد پیامبر و یارانش، ایستاد مقابل درب خانه. ایها الناس، چه گمان میکنید به شما من عمل کنم؟ گفتن ما گمان نمیکنیم تو را مگر برادری کریم. گفت من هم همان گونه که یوسف به برادرانش گفت لا تفریب علیکم اليوم، برید رها باشید، خدا شما را ببخشد، منم به شما میگم اذهبوا و انتم الطلقاء، برید شما هم آزادید، برید رهایید. چی میشه از اون صحنه تا این صحنه؟ 6 سال 7 سال مگه پیامبر چیکار کرد؟ 16,000 سپاه میان نافتحنا لک فتحا مبینا، با این شوکت و اقتدار وارد صحنه. اون سنت های الهی همیشه هست عزیزان، قوانین خدا تغییر نمی کند. اونی که تغییر می کنه کیه؟ ماهاییم که تغییر می کنیم. اگر ما طبق سنت های خداوند، که الان در ادامه آیه همین رو می فرماید ذات باری تعالی، اگر ما طبق سنت های الهی عمل کنیم، قوانین خدا عوض نمی شه، قوانین خدا ثابت است. و اخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها و کان الله على كل شيء قدير، صحنه‌هایی رو خدا براتون پیش میارد که شما تسلط احاطه بر اون ندارید، خداوند بر اون احاطه و قدرت دارد، چه بر هر امری خداوند قدیر و توانمند است. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا، این کفار همین مکی‌ها با همین 20 کیلومتری پشت دیوارهای خانه‌شون تو شهر و دیار خودشون که دیگه اینجا ادعای قدرت دارن، همینجا اگر با شما مبارزه می‌کردن کاری می‌کرد خدا که اینا تا تو خانه‌هاشون بگریزن و فرار کنن. حتی همین 20 کیلومتری مکه اگر با شما مبارزه می‌کردن، خداوند اونچنان تاییدتون می‌کرد، اونچنان قوت و اقتدارتون می‌داد که باز پیروز این میدانم شما بودید. به هدایت این پیامبر، به شهامت و رشادت یاران صمیمی او کاری میکرد که شما پیروز این میدان بودید. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اینها فرار میکردند و هیچ ولی و ناصر و یاوری هم پیدا نمیکردند. اینها ولایت و نصرت الهی شامل حال شما میشد و اینها سرفکنده در کنار خانه های خودشون عقب نشسته. حالا این جمله اساسی که عرض کردم، سنت الله التي قد خلت من قبل و ولن تجد لسنت الله تبدیلا. خب اینجا رو من قدی توضیح بیشتری بدم. فرمود این آنچه بیان کردیم این سنت الهیست، سنت الله، این سنت های خداوند. سنت یعنی چی؟ به قواعد ثابت و پایدار خداوند در وجود و در هستی و در آفرینش سنت گفته می شود. اون قواعد خداوند که لایتغیره. ما در قانون گذاری مشکل داریم. چرا؟ چون احاطه نداریم. قانون رو الان وضع میکنی، بعد دو ماه بعد میگیم لغو شدی قانون، 6 ماه بعد میگیم این قانون عوض، 6 سال بعد میگیم متمم میخواد، نمیدونم چی میخواد، فلان برمیداریم، اما مینشینیم دور هم باز رایزنی میکنیم، عوضش میکنیم. خداوند یه قواعد و اعتباراتی در وجود دارد که از ازل تا ابد تغییر نمیکند. چرا؟ چون علم خداوند، احاطه الهی به مخلوق خودش نویسنده داند که در نام چیست. خدا میدونه چه خبر در وجود، لذا قواعد و قوانین ثابتی رو از ازل تا ابد ذات حق در هستی و آفرینش پایدار و نهادی نکرده است. حالا این قوانین که سنت های الهی است دو جوره. ما یه سنن تکوینی داریم، یه سنن تشریعی داریم. به عنوان نمونه است از سنت های طبیعی در جهان آفرینش فرض بفهمید سنت مرگ. از سنن طبیعی وجود مرجه، یعنی عمددار بودن موجودات، زماندار بودن موجودات. تمام اجزاء هستی و آفرینش زیر این سنت الهی از ابتدا تا انتها بودند. اون صحنه ها رو شنیدید که وقتی حضرت زینب قبل از عاشورا اون شب قدی بیقراری می کردن، از سید شهدا فرمودن خواهرم نگران نباش، ان اهل السماوات، بدون اهل آسمان ها هم مرگ دارن، اهل زمین هم مرگ دارن، پدرمون علی هم مرگ داشت، جدمون رسول خدا هم مرگ داشت، سنت و قانون الهی در تمام هستی ثابت و پایدار است و مرگ جاری است در تمام وجود. حکم المنیت فی البریت جاری، ما هذه الدنیا بدار قراری. شاعری بوده ابوالحسن تهامی، یه از اون شعرهای عجیب بوده، پسرش فوت میکنه، جوان مرگ میشه، نوعا این شعرهایی که جوان از دست میدن اشعارشون خوندنیه. خاقانی وقتی جوانش از دست میدن، جوان میشه 2 سال بوده، جوانش فوت میکنند، بعد اشاره میکنند، صبحگاهی سر خونا و به جگر بکشایید، صبحگاهی سر خونا و به جگر بکشایید، شبنم صبح دم از لاله تر بکشایید. اون قدر زیباست این قصیدهش، اون قدر زیباست، این هنرمندی میکنند. این آقا هم همینطوره، میگه حکم المنیت فی البریت جاری، ما هذه الدنیا بدار قراری، حکم مرگ در تمام هستی و آفرینش ثابت و این دنیا رو خداوند زماندار برای پدیده های اون قرار نداده است. بعد اشاره میکنه فرزندش، میگه یا کوکبن ما کان اقصر عمره و کذا تکون و کواکب الاسحاری، ای ستاره سحری من، عمر ستاره ها کوتاه است، تو هم ستاره بودی که عمر در زندگی من کوتاه بود. خیلی زیبا، قشنگ، لطیف اشاره میکند به این سنت خداوند در حق زمین، در حق ماه، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، در تمام اجزام کیهان همینه. سنت موته، سنت فناست. در وجود انسان ها سنت فناست. پس این سنته. سنت های الهی تخصیص نداره، یعنی فراگیر و جاری است. از سنن الهی اینه که اگر حرکتی در وجود شکل گرفت باید نتیجه بده. این سنت خداست از ازل تا ابد. این قانون الهی است. انا لا نزیع اجر عامل منکم. این سنت خداست. اگر کسی کاری کند و سعی کند در این وجود و هستی، این قانون الهی است که بدون سعی این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. نمیشه بنشینی دستت بلند کنی بگی خدایا برسان، خدایا برسان، سقف خانه سوراخ بشه و بریزن رو سرت. نمیشه. این سنت خدا نیست. سنت خداوند اینه که وان لیس للانسان الا ما سعا، به قدر الکد تکتسب المعالی، و من طلب الاولا سهر اللیالی، و من طلب الاولا من غیر کدن ازا الام فی طلب المحالی. خیلی لطیف گفته این شاعر عرب. پارسی گویم شما رو خوشتر است. ناز پرورد تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندانه بلاکش باشه. عاشقی شیوه رندانه بلاکش باشه. به قول اون دوستمون، تا زمان که هیئت متوسلین به جیب بابا باشند ره به جایی نمیبرند، اما وقتی سعی و تلاش اومد بعد اونگاه رو پاشون میستند و شخصیت خودشونو پیدا میکنند. این جوان توجه فرمودید. این قانون و سنت الهی است. سنت تکوینی، از سنت های تکوینی الهی و تشریعی الهی اینه که ظلم پایدار نیست. دیدی که خون ناحق پروانه شم را چندان امان نداد که شب را سحر کند. لو بقا جبلون علا جبلین به حد محله، اگر کوهی به کوهی ظلم کند خدا کوه ظالم رو میکنه از جا. این از کلمات معصومینه. ظلم باقی. این سنت خداست. چه مردم بخوان چه نخوان، چه بفهمن چه نفهمن، طبیعت خودش این کار رو انجام میده. مثلا طبیعت انجام میده این کار رو در یه مواردی. پس اینها سنت ها و سننی است که ثابت در وجود، پایدار در وجود است. سنت الهی اینه که تقوا راهگشاست. خوب دقت کنید عزیزان، تقوای الهی طبق قواعد مدون و سنت سنن الهی تغییر الهی راهگشاست. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. اگر مردم ایمان بیارن، اگر تقوا داشته باشن، ما دریچه ها و برکات آسمان و زمین رو روشون باز میکنیم. این سنت ماست، این وعده ماست، این سنت الهیست. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این سنت الهیست که خداوند چنین میکند. به همین خاطر شما میشنوید در عصر و دوره طلایی اون بزرگ موعود امم و انبیاء الهی، وجود نازنین حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف. زمین و زمان کنوز گنج ها برکات خودش رو میکنه، چون دوران طلایی تقوا و بشریته. اونجا زمانیه که رو میشه تمام استعدادها و اندیشه ها، ذخایر، منابع خودشو نشان میدهد، آشکار و هویدا میشود. این سنت خداست. گاهی من این مثال رو زدم برای تکرار اب ندارم، برای که تو ذهنمون بمونه. خوبه این قطعه مثنوی. بالاخره این شما تو بیابان ایستادید و میبینید این جوب آب، این نهر رودخانه داره میره. شبم شب 14 ماه هست، عکس ماه افتاده تو این آب، عکس ماه افتاده تو رودخونه. تو رودخونه نگاه میکنین، عکس ماه رو میبینید. این آب داره میره همینطور، اما عکس ماه سر جاش ثابت ایستاده است. شد مبدل آب اینجو چند بار. عکس ماه و عکس اختر برقرار. قرنها بگذشت، این قرن نویست. ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. ما آبیم، رد میشیم، اما سنت های الهی چیه؟ ماهه، عکس ماه میمونه. ما امروز هستیم، شما هستید، تو کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران هستیم، شهر اصفهان، بنده مشهد، غیره، ما هستیم، ما آبیم عزیزان، ما میریم، اما قواعد و سنن الهی میماند. این ماییم که ببینیم چطور عمل کردیم با سنت ها و قواعد الهی. اینا پایدار است، ثابت است، لایتغیر است. فرمود سنت الله التي قد خلت من قبل، سنت هایی که قبلا جاری بوده است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنن طبیعی و سنن تک. بسی تیر و دیما خوردی بهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. اما تیر میاد، دیما میاد، اردیبهشت میاد. بهار خیلی خواهد آمد، خزان خیلی خواهد آمد، زمستان خیلی خواهد آمد. این سنت ها جاری است، سنت های طبیعی، سنت های تشریعی. اهل تقوا، اهل فضیلت خیلی میان که خداوند اینها رو مقامشون میدهد، بالاشون میبرد، دریچه ها براشون باز میکند، به مقام قربش میرسن، میشن یا ایت و نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. حالا تو ما کی باشیم، چی باشیم، کجای کار باشیم، این عمرمون چگونه بگذره، با چه وضعیتی با این سنت های الهی عمل کنیم. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنن الهی تبدیل ندارد و ثابت بلا تغییر میماند. همین جمله رو اشاره میکنم و بس است. هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم و کان الله بما تعملون بصیر. این از سنت های الهی است، اینها سنت های خداست. مسلمانان بدونید که بقول جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا، این سنت الهی است، سنت الهی است که ایمان به معنای واقعی خودش باید غلبه‌ش رو پیدا کند، رسولان الهی باید غلبه‌شون رو پیدا کنند. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، این سنت الهی است، خدا نصرت مؤمنین رو بر دوش خودش قرار داده است، این سنت خداوندی است. فرمود اون ذات حقان کسی است که باز داشت دست این دشمنان و مشرکان رو از شما و دست شما رو از اونها، که دیگه درگیر نشید تو این صحنه حدیبیه، به بطن مکه، تو دل مکه، پشت خونه های اینها، در اوج قدرت و کنار شوکت اینها. من بعد ان اظفرکم علیهم، بعد از اینکه شما رو بر اینها پیروز کرد، شر اینها را از شما دور کرد، این بزرگترین پیروزی بود، این صلح و این معاهده بسیار سنگین که مقدمه شد دیگه برای اون فتح الفتوح. و کان الله به ما تعملون بصیرا، و خداوند به اون چه عمل میکند بصیر و آگاه است. خب آیات زیباتری هم داریم که انشاءالله اجازه بفرمایید دیگه بگذاریم برای فردا، و معذرت بارک عزیزان، ادامه بحث رو انشاءالله پیگیری خواهیم کرد.